أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على المجمعين. عرض کنم صحبت در مجلس گذشته راجع به کیفیت تصور و ترسیم نهی در عبادات با حکم به جواز در عین اون نهی بود. عرض شد که در عبادت از اونجایی که مسئله تقرب در قوام عبادت و در صحت عبادت شرط است، نهی در عبادت خب موجب مبغوضیت شارع هست. بعد در این حال جواز در عبادت این چه صورتی میتونه پیدا کنه؟ از یه طرف شارع بگوید این امر مبغوض من است و مرضی من نیست، و از طرف دیگه حکم به جواز و اباحه کند در یک همچنین صورتی و در یک همچنین وضعی. و با توجه به نفس شرایط، چون یه وقت ممکنه که یک عبادت با یک شرط جنبه استحباب پیدا کنه هر عملی، و با تغییر و تبدل اون شرط و تبدل صورت مسئله اون حیثیت رضایت تبدیل به حیثیت کراهت بشه، اشکال نداره، این مطلبی نیست. فرض کنید که سلام، این در یک شرایط که شرایط عادی باشه، سلام مرد به مرد باشه، سلام زن به زن باشه، سلام فرض بکنید که صغیر به کبیر باشه یا کبیر به صغیر باشه، این حقوق مصحبه و ممدوح و مورد رضا. ولی سلام مد بزن خب کراهت دارد. هیچ وقت رسول خدا فرمودن داریم که سلام به زن، مخصوصا زن جوان، سلام نمی کرده. و همینطور یا سلام به فرض کنید که خطیب در حال خطبه، سخنران، متکلم، سلام به فرض کنید که شخص مصلی، خب گرچه خب جوابش واجبه، مصلی خب باید جواب سلام را بده، ولی اصل سلام کراهت دارد. خب این در اینجا شارع چه چیزی را در نظر گرفته؟ و همینطور ما موارد عدیده‌ای داریم که در ما نحن فی که بحث تکرر در عمره است، در اونجا خب میایم و روایاتش رو در اونجا میخونیم که در اونجا نهی از که تکرار عمره در شهر واحد آمده. و بعد با اصرار، در بعض از روایات هست که با اصرار اون شخص، حالا حداقل چی؟ حداقل میفهمن حضرت 10 روز، یعنی از اول حضرت میفهمن که در یک ماه دو عمره انجام نده. بعد اون شخص میگه خب حالا حداقلش، خب میگن نده، خب نده دیگه، مرضه چی برده؟ میگه دو عمره. وقتی امام میگه نده، بودم میگه نه میخوام بدم، میخوام یک چیز کنم به اصطلاحات انجام بدم. خب این دلیل نداره، این چه چیزی داره؟ وقتی که متولی دین میگه این عمل مورد رضای شارع نیست، در یک ماه دو عمره انجام نده، برن شما رو فرض کنید که پولیش باید در صدقه بده، برن شما رو به جای عمره طواف انجام بده. این همه مسائل مستحب و عبادات و غیر عبادات وجود داره. خب چه اصراریه بر این که نه رسول الله هیچ رایی نداره، این ور اون ور تبصره، نمیدونم فرض کنید که یک لایحه، نمیدونم حالا نمیشه فلان، طور خدا این برابر نگاه کنید تو کتب که میگن دیگه، حضرت هر روز میره کتب رو نگاه میکرد، فتاوا رو نگاه میکرد، مربوط به جدش پیغمبر اینها نگاه میکرد، میومد اینها رو میگفت. الان علم رو اینجوری تلقی میکنم. تبصره چیزی وجود نداره. بعد عدد میفهمد که کمتر از 10 روز نباشه، یعنی کمتر از 10 روز نباشه. خب این چه عاملی در اینجا باعث شده که امام علیه السلام اول نه کنن؟ خب نه نکنن، وقتی که یه امری مورد رضای شارع حد دلیل نداره که امام بیاد نه کنه. برفرض این که بله میتوانیم بگیم که در یه مورد اون استحبابه، فرض کنی که در یک عمل اون استحبابش اقل است از استحباب فرض کنی که در شرایط دیگر داریم. در یه مورد خود مستحبات عقیده داریم، غیر عقیده داریم، چطوری که در مکروهات هم مکروهات عقیده و غیر عقیده داریم. عرض کنم حضورتون که پای راست را در مسجد گذاشتن مستحبه، عرض کنید که احترام به پدر و مادر هم مستحبه، اما کدام یک از این دو استحبابش عقیده است، تأکدش بیشتره؟ یا فرض کنید که این مستحبات، فرض کنید که صلات اللیل، فرض بکنید که مستحبه که در حدی که برای رسول خدا بر همون مسئله وجوب باقی بود، مسئله وجوب باقی بود، فقط منتن علال امه این وجوبش برداشته میشه، یعنی در این حد این استحباب استحباب اکیدی است. از اون طرف هم نون و پنیر و گردو هم نمیدونم مستحبه، حالا فرض بکنید که هر دوش مستحبه، که فرض کنید که پنیر رو آدم با گردو و فرض کنید که تنها نخوره اونم رفعی که راحتش میشه، یا این که فرض کنید که پای راست را انسان در مسجد بگذاره یا با دست راست غذا بخوره، خب اینم مستحبه. خب این چه ربطی به اون داره، این چه چیزی به اون داره؟ خب اینم در کراهت هم همینطوره، مسئله کراهت هم کراهت های عقیده داریم که قریبه به حرمت است، قریبه به حرمت است اون، عرض کنم که این کراهت در خیلی از مسائل، خب بعضی ها ممکنه فتوایی به حرمت بدن، در بعضی ها فتوایی به احتیاط بدن، حکم به احتیاط بکنن، اینقدر کراهت کراهت شدیده و عقیده است. ولی فرض کنید که پنیر تنها خوردن در شب اونم مکروهه، اونم فرض کنید که، و این مسئله مهمی است. یعنی یکی از مسائلی که اون روز عرض کردم که وظیفه مجتهدین است که حکم را به لحاظ اون حیثیت مبغوضیت و حیثیت رضایت شارع، اون حکم را به اون کیفیت باید به مکلف ابلاغ کنند. این وظیفه است. اگر استحباب اکید داره و باید بگه ها این خیلی مسئله در حد واجب مطرحه، اگر کراهت شدیده داره باید بگه، اگر کراهتش هم کراهت عادی و استحباب عادی، اینو هم بیان کنه. اختیار دیگه با خود مکلف است که خود چه نحوه نسبت به این مسئله قیام و اقدام کنه. خب ما موارد متعدد میبینیم. خب سلام هم فرض کنید که همینطوره. خب اصل سلام فی حد نفسه مستحبه، در شرایط عادی این استحباب پیدا میکنه. سلام به پدر استحبابش طبعا خیلی بیشتر میشه، حتی اگر انسان سلام نکنه شاید کراهت و اهانت و امثال ذلک تلقی بشه، به مادر همچنین احترام و لا تقل لهما اوف و اوصا ربک چی و بالوالدین احسانا و اما و لا تقل لهما او و قل نعم قولا معروفا و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این خیلی عجیبه که میگه و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه. این جناح الذل من الرحمه یک رندی خاص و یک سیاست و ظرافتی در این هست که میگه احترامی که به پدر و مادر میکنی نباید یه جوری وانمود کنی که من دارم به شما احترام میذارم. نه، خودت را واقعا در مرتبه خضوع و در مرتبه خشوع و در مرتبه ای قرار بدهی که حتی پدر و مادر تو احساس نکنند که تو داری بر خودت مشقت داری تحمل میکنی، تحمل میکنی و داری خودت را متواضع نشون میدی. با اونها به نحوی رفتار کن که اون حالت رحمت و سعه عطوفت را مشاهده کنند و روشون برای گفتن مطالب به تو باز باشه. احساس نکنن که حالا تو داری به اونا یه احترام میذاری، یه منتی داری سرشون میذاری و یه داری یک کاری میکنی، بعدا میگن بابا آخرش گذشت، خیلی خوب احترامو نخواستیم، تواضع نخواستیم، همون با به کار خودت باش، به کار خودت باش، ما فقط کنیم که ما هم به کار خود. نه، من الرحمه و فضل و ما جناح الذل، یعنی از روی رحمت و از روی عطوفت اینو انجام بده، نه از روی خودت حالا بگیری حالا خیلی خوب بابا ما میریم میکنیم انجام میدیم، حالا نمیدونم بابا اصلا نخواستیم لقاعت را به چیزت بخشیدیم. نه، تجمیه فرمایید، این هست. خب این هم به اصطلاح یک مسئله است. پس بنابراین سلام شما میبینید که در موارد مختلف استحبابش فرق میکنه در یه مورد، و همین سلام در یک جا کراهت پیدا میکنه. خطیب داره صحبت میکنه، اگه سلام کنید چه میشه؟ باید بکنی که این مطلب از دستش میره، این باید هی جواب سلام بده، مخصوصا اگه در مجلس هم باز باشه، هر کی به صف وارد بشه، این وارد شد دو دقیقه دیگه یکی دیگه وارد شد، این هر جا علیکم السلام، علیکم السلام، کوفت چه خبره بابا، از اول بیاد قشنگ سر وقت سر نوبت، بعدم درو ببندین دیگه کسی نیاد، اون حواسش پرت نشه، مردم حواسشون پرت نشه، نمیدونم قشنگ بگیرن گوش بدن مطلبو. علیکم السلام، علیکم السلام، هیئت ها در باز، یکی از من میاد یکی از اونور میره، انگار من انگاری بله از این چیزا توجه میکنین. خب این، خب دیگه نه اون میفهمه چی داری میگه، نه مخاطب میفهمه چی داری میشنوه، این میشه سلام، میشه سلامک. یا اینکه فرض کنی که شخصی که در حال مصلیه، در صلات مصلی، چرا صلات بهش کراهت داره؟ چون مصلی در حال توجهه، نه اون نمازایی که ما میخونیم، اون کراهت نداره، اون مستحب، اون معلوم نیست، تو هزار تا دنیا و چک و سفته و پنج به اضافه یک و شیش تو نماز هفت و اینا همه ذهنمون میره میچرخه غیر خدا، فقط خدای بیچاره این وسط تو نماز سهمی نداره، و الا اشتان چی؟ اشتان مشتان نشست همه تو، خلاصه ذهن ما این طرف اون طرف می. خوب سرگرممون کردن، خلاصه بگذاریم. بعد خلاصه اینم چیه؟ اینم میده اون نمازی که مصلی میخواند میگد که بهش سلام نکنه کراهت داره، اون چیه؟ اون شخصیست که توجهش به پروردگار انقدر باید بهش اهمیت داده بشه که سلامی که این همه بهش تأکید شده و این همه بهش دستور وارد شده و به عنوان شعار در اسلام مطرح شده، این سلام میگن نکن، حواسشو پرت نکن، ارتباطشو با خدا قطع نکن، گرچه اینم یک مسئله است، گرچه اینم یک سلامی است، سلام قولا من رب الرحیم، سلام یک از سلامت است، از امنیت است، یک از اسماء پروردگار سلام دیگه، درست شد؟ قالوا سلاما، قالوا سلاما یعنی تو در سلم هستی، تو در سلم هستی و در امنیت هستی، در راحتی هستی، تا جایی فهمید. خب این مصلی نباید فرض کنه این چیز باشه. یا این که فرض کنید که شخصی که در حمام کراهت داره به شخصی که در حمام هست، و اونم به صلاح فرض کنید که حمام های عمومی دیگه، الان که دیگه همه حمام ها منزل و دوش و فلان، اون حمام های عمومی که هر کسی یه گوشه بود و بعد داشت به نظافت و تنظیم خودش میپرده، حالا سلام کنید طرف ها رو برگرده، آه علیکم السلام و رحمت الله، با حالشون میده با حال خودش داره خودشو میشوره دیگه این سلام کردن و فلان و تادو. ببینید چقدر شارع ظرافت ها رو در نظر داره و از این ما استفاده میکنیم که این وحی نیامده برای این سه مورد، که یکی در حال صلات باشه، یکی در مواردی که شخص در اون موارد، خب عقل چه میگه؟ عقل میگه آه این خطیب الان داره صحبت میکنه، سلام کنی حواسش پرت میشه، مطلب از دستش میره، ولی مطلب دیگری اتفاق نمیفته دیگه، آسمان که به زمین نمیاد، شنونده ها اینا دوچاره چیز میشن، اون پیوستگی مطلب و اون استقایی که باید انجام بشه به نحو مطلوب انجام نمیشه. خب وقتی که این هست شارع میگه پس انجام نده، الان در یک همچین وضعی این سلام مورد رضایت من نیست، منی که دارم تأکید میکنم به سلام، این سلام مورد رضایت من نیست. اگر از من سوال کنی سلام بکنم میگم نخه، سلام بکن نه در اینجا، سلام بکن نه در اینجا سلام. خب حالا اگر فرض کنیم که یه شخصی اصلا نه در حمامه، نه این که مصلیه، نه این که به خودش مشغوله و نمیخواد حواسش پرت بشه و در خودش فرو رفته، آیا ما به تقریه ملاک هم میتونیم فرض کنیم که اونم بگیم خب بله میتوانیم، اونم اشکال نداره؟ یا این که فرض کنیم شخصی در حال ذکره، ذکر صلات نیست، کسی که در حال ذکر هست داره یه ذکری میگه، یک وردی داره میگه، و فرض کنی که نباید حواس چیز بشه، خب اینم به همون ملاکی که در اونجا هست، یعنی این ملاک هم در اینجا وجود داره، اینجا نبایستی که اصطلاح سلام کرد. و حلوم و جر را مثل قضیه که فرض کنی که در نظر ادبی در متول دیدید که این علاقای مجاد استعاره چند تاسه، یه گفته پنج تایی گفته هم در گفته چند حق مطلب این است که نه این نمون، هر چیزی که بتواند یک وجه تشابهی را بین مشبه و بین مشبه و به ایجاد کند، شما میتوانید این مجاز و استعارات و امثال ذلك را در اونجا اعمال کنید، ولی اون که حالا 30 تا فرض کنید که مصدق باشه، 50 تا اصلا عدد نداره، هر شخصی به اون فضایی که به وجود میاد در اون شرایط خاص میتواند تنبیه ملاک کند برای اینکه اعمال استعاره در اینجا جایز هست یا جایز نیست. روزی که فرض کنید که به کریم و راحت الفهم میگن، فرض کنید که خب اون در اسد یه همچین تشابهی هست، ولی که خب میگن که خب این اصلا غلطه، فرض کنید که اسم یکی رو اسد بذاریم به همون عنوان اشتراک دارید، هر اشتراکی که این نیست، هر اشتراکی که موجب اطلاق استعاری بر اون نیست، اشتراکی که اون حیثیت اسدیت و اون حیثیت غلبه و اون حیثیت افتراس و اون حیثیت شجاعت درش لحاظ شده باشه، نه به صرف یک اشتراک ولو فی نقطت ما ولو فی مورد ما، تا دیگری من به خاطر این بهش میگادم رعید و اسدم، این کجاش اسد؟ این شیرهی الان داری میفته فردا میمیره، هروینی الان هم دیگه شیشهی و میشهی و کاوچوی این چیزها آمده دیگه، الحمدلله آبادیم، درست شد؟ این داره فردا میفته میمیره، اسمی که رعید و اسدم. حالا چرا؟ چون نمیدونم اونجای کلش با کی خوده، با کله شیرالا مثلا چیه زرد شده کلش، فرض کنیم که موهای زرد شده، تشبیه خود شبیه موهای شیر که زرده، شما هم اطلاق اسد فرض کنیم که بر این شخص هروینی شیرهی هم فرض کنید که می کنید شیرهی، اصلا شیره به چی میگن من نمیدونم، شما خبر دارید؟ ما چیا؟ خب مثل این که اینجا اهلی چیدم داریم، اهل فضلم معلوم میشه اینجا اهل فضلم هست، فن علا کلان اطلاعاتش بد نیست، حالا بالاخره اطلاع داشتنش بد نیست، بالاخره روزی روزگاری، بالاخره ما از بقیه چی کم داریم، الان کم شیره یه. خب علا کلان داده کردی. خب این مسئله باید به اصطلاح ملاحظه بشه، اینا که خب نکات ادبی است. در سلام هم مسئله همینطوره، در سلام وقتی که شارع سلام را مستحب میکنه، این سلام با شرایط خاص یک مسورت مسئله ای را ایجاد میکند که اون میشه مستحب. همین سلام در جای خاص میشه مکروه. مکروه یعنی چی؟ مکروه یعنی مبغوض شارع. وقتی این شما به این خطیب سلام کردید، شارع میگه حواسش پرت شد و من به این امر رضایت ندارم. چرا انجام دادی؟ پرت شد دیگه، دیدی دیگه، خودت هم دیدی دیگه، این حواسش پرت شد. وقتی که به این مصلی شما سلام کردی، این مصلی ارتباطش با من ولو لحظت ما قطع شد، بالاخره قطع شد و من به این امر رضایت ندارم. مرحوم قاضی رضوان الله علیه وقتی در مجلسشون بود، داشتن میگذشتن راجع به این که سالک باید خیلی مراقب حضور باشه و از سر و صدا و امثال سالک باید دوری کنه. در سر و صدا چیزی گیر آدم نمیاد، در شلوغی چیزی گیر آدم نمیاد، نفس باید آرام باشه، صدا نمیاد. و خب در دستورات هم داریم دیگه، باید دستورات در مسئله این هست. در این چیز در این موقع شخصی میکنه تق زد با سنگ به دیوار. ایشون فرمودن ببینید این صدا برای سالک ضرر داره. همین با سنگ زد، تقی به دیوار زد، به شیشه زد. صدای کمی هم بودا، نه این که حالا فرض کنید که رعد و برق نبود، یه صدایی بودن تق زد. یعنی چی؟ یعنی سالک داره الان شخص یک ذکری میگه در یه حالیه، در یه فضاییه، این داره میره جلو میره جلو، یک اتصالی برقرار کرده، یک توجهی پیدا کرده، یه دفعه تق یه صدا میاد، آر رفت دیگه، این بعد نمیگرده، حداقل تو این جلسه دیگه بعد نمیگرده. خب این کجای این سلام مورد رضای شارع کجاش؟ شما نگاه میکنید نه غلطه، این الان سلام مبغوضه، من میخواهم به استحباب عمل کنم. هرچی که برو خب این هم جای استحباب هست، برو و عمل کن بهش دیگه. و طرف بخورش بادمجون خورده بود، یکی حالا اسمش نمیبرم، البته خودش یه قدی سمین هست، یه دو سمتی متری جلوی فضایی رو داره. عرض کنم حضورتون که رفته بود بادمجون خورده بود، آقا افتاده بود، یک از دوستان میگفت، میگو ما رو صدا کردن آقا برو سراغش، این داره از درد دل درد داد میزنه. میگو ما رفتیم جلو با چیز پزشکی و گفتیم چی شده آقا؟ ما دیشب شب جمعه گفتیم به استحباب بادمجون عمل کنیم. آقا بادمجون یه دونه، شما یه دیگ باده یه دیگ بادمجون کجاش ماست دربه؟ بعد باقی چی؟ خلاص یه چیزی دادیم رد شو بیچاره بره، خلاص سر پا را بیفته، قضیه مستحب عمل کنی. آه شیکمو اصلا میخوای بخوری، چرا به حساب استحباب میذاری؟ راجع میکنی؟ چرا به حساب استحباب ما میذاری؟ همه همون همینی ما علا کلها راجع میفرد. خب این الان استحباب خیلی جا داره، جا برای استحبابه، این جهت در اینجا معنا نداره. اینو خیلی خوب باید انسان ملاحظه کنه که مجتهد خیلی باید دقت داشته باشه و متوجه ملاکات بشه و از اون مسئله و مبنایی که شارع به نحو کلی در اختیار او قرار میده بداند که اون لم مطلب در چیست و رمز و راز این قضیه و ملاک در چه نکته ای نهفته است. اون رو باید به دست بیاره. این مطلب رو اگر مجتهد بتونه به دست بیاره، من میتونم بگم شاید 70% اجتهاد این همینه، 70%، 30% مسائل دیگه و نمیدونم بلاغت و فلان و حدیث و فلان این چیز. این نکته اصلی اینه که انسان از متون روایات، از متون اخبار، از ممارست با بیان شارع، از ممارست با خطابات شرع، اون ملاک و راز این مطلب رو به دست بیاره و بتواند در مصادیق و در جزئیات بتواند اعمال کند. درست شد؟ حالا این چه حسابی دارد که شارع از یک طرف مانند چیز بفرماید که آه این مطلب، این قضیه، این عبادت در اینجا منهیست، مثل سلام فرض کنید که به مصلی، مثل سلام فرض کنید که به خطیب، خب این منهیست. یا فرض کنید که از اون طرف مثلا فرض کنید که در عمره بگید که نه حالا کمتر از 10 روز نباشه، بالاتر وقتی که در حضرت سوال میکنه که حداقل تکرار عمره مفرد حداقل چقدر، حضرت بفرمایند که 10 روز. خب از اول حضرت میفهمند آقا کمتر از 10 روز، چرا از اول میفرمایند در یک ماه دوبار نمیشه؟ چرا از اول لا تفعل داره؟ لا تفعل در صورت رضایت شارع چه حکمی داره؟ شارع گیرم بر این که در یک جا استحبابش کم داره، سلام نسب پدر و مادر استحبابش خیلی زیاده، اما سلام به یک فرد در فرض کنید که کوچه خیابون استحبابش کم داره. حالا انسان استحباب کم داره انجام نمیده، خب اون به جای خود، این هم به جای خود، هم به پدر مادر به جای خود ثواب بیشتر، هم به غیر پدر و مادر ثواب کمتر. اما ثواب هست بالاخره یا نیست؟ اگر ثواب هست دیگه نه اشاره معنا نداره، اشاره بیاد دیگه آدم دیگه انجام نداره، خب کمتره، بسیار خوب. چرا میگه لا تفعل؟ شاره که با 1000 تا بیان میتواند مراتب شدت و ضعف را در یک مسئله ابراز کند، دیگر حکم بلاخت لا یعنی نه، لا تفعل یعنی انجام نده، دو عمره را در یک ماه انجام نده. این انجام نده با اینکه ثوابش کمتری که آیون میگن اقل و ثوابن، این چه جور جر میاد؟ بنابراین اینی که در شما در لسان تقاریر و متون فقهی مشاهده میکنین که در این گونه موارد حکم به اقل و ثوابن شده است در موارد مختلف، این اقل و ثوابن محل ایراد و محل اشکال است. اقل و ثوابن معنا ندارد در جایی که یک امری مورد رضای شارع نباشه، مشخصه. اگر مورد رضا هست ولو کم، عرض کردم 1%، 1% مورد رضای شارع هست، شارع بگه افعل، یه وقت میگه افعل ولا تترک، یه مطلب، یا بگه افعل و اینشه اطلاع تفعل، فرق میکنه، افعل و اینشه اطلاع تفعل، لا تفعل، فرق میکنه، سواهن علیک تفعل او لا تفعل و اینشه و این تفعل فهو احسن، فرق میکنه. موارد عدیده و تعبیرات مختلف نسبت به شدت و ضعف استحباب متفاوته، ولی در همه اینها افعل هست، لا تفعل نیست، افعل در همه این موارد. صحبت ما در اون جاییست که این عبادات لا تفعل درش آمده، لا تسلی فی الحمام، لا تسلیم علی المسلی، لا تکرر العمره فی شهر واحد. خب اینی که لا درش آمده، این چگونه با اقل ثواب انجور در میاد؟ این رو ما معناش متوجه نشدیم و نتوانستیم به دست بیاریم. خب حالا برای حل این مسئله ما از یه طرف میبینیم این هست، ادله‌ای که دلالت بر نهی میکنن وجود داره، از اون طرف ادله‌ای که دلالت بر جواز هم میکنن هم وجود داره. حل مطلب چیه؟ اون چی که به نظر میرسه اینه، ما در یک حکم وقتی که ملاحظه بکنیم 3 مرتبه را در اینجا میبینیم، یعنی مشاهده میکنیم. در این مطلب اول نفس الفعل است بدون لحاظ شرایط و بدون لحاظ ظروفی که این فعل در اون شرایط و در اون ظروف قرار میگیره. فرض کنید که صلات، الصلات و خیر موضوع، فمن شاء استقل فمن شاء استقل، این خود اصل صلات است، الصوم مستحب و رسول خدا 3 ماه رجب و شعبان و رمضان و 3 ماه رو با هم روزه می گرفت. این همه راجب موارد متعدد داریم، موارد راجب استحباب، استحباب صوم مبعث، استحباب نمیدونم قدیر، استحباب. خب این نفس صوم خودش بیاد نفسش چیه؟ مستحبه. چرا؟ الصوم هو التبتل الى الله تعالی بالقلب. این جنبه تبتل، این صلات که جنبه تبتل است، این عبادت که جنبه تبتل است، این صدقه که جنبه تبتل است، تر تمام این موارد آنچه که نقطه مرکز برای صحت عمل است، همان نفس اقتراب الالله و تقرب الالله و لحاظ اون جنبه عبودیت و ارتباط است. این موجب این استحسان مسئله میشه و این مسئله در هر جا باشه، شما میبینید این ملاک در هر جا باشه اون امر میشه مستحب. حالا در یک جا این قضیه خیلی شدیده و اهتمامش بیشتره، در یک جا کمتره. این مطلب رو من در پاورقی های اجتهاد و تقلید اونجا آوردم. این خیلی نکته دقیقیه نسبت به مسئله واجب و نسبت به چیز که در اونجا اگر ملاحظه کنید میاد که گاهی از اوقات حتی استحباب مهمتر است از واجب. یعنی نه اینکه واجب رو انسان کنار بگذاره، اون حیثیتی که در یک امر مستحب هست فقط نباید به عنوان یک امر استحباب گفتم خوردن اینو پنیر و انگور نمیدونم با گردو باید در نظر گرفت، یا پای راست رو به مسجد گذاشتن و پای چپ تو بیت الخلا. نه، به عنوان یک امری که رضا و نیت شارع را در تحقق او دارد، منتها شارع به خاطر مصالحی، به خاطر یک اموری نمیتواند اون امر را واجب کند. ما باید متوجه اهمیت این مسئله باشیم، اهمیت این عبادت، اهمیت این مسئله‌ای که مورد نظر شارع مثلا در روایات نداریم که هیچ استحبابی را ترک نکنید مبادا که رضای شارع در بعضی از اینها باشه، و هیچ کراهتی را انجام ندهید که نکند کراهت شارع و کراهت پروردگار در اتیان به یکی از این موارد باشه. به صرف این که این هم مکروه هست، به صرف این هم مستحب، طرف اومده تو نماز جمعه میگه زیارت امام رضا واسه چی میرین؟ نماز جمعه بیارن. آه نماز جمعه واجب، زیارت امام رضا مستحب. چی آدم بگه به این آقا؟ واقعا چی بگه؟ از یه طرف بگیم زیارت امام رضا واجبه، نه تو فروع فقهی ما چیزی به نام وجوب زیارت امام رضا نیامده، زیارت ائمه نیامده، اما مطرح کردن این مطلب به این صورت که این زیارت امام رضا مستحبه، فرض کنید که مستحبه، مثل که پاتو تو مسجد با پای راست بذاری، این هم همین زیارت امام رضا مثل پاتو میذاری تو مسجد با پای راست، این مستحبه. بله، یا این که استحباب فرض بکنید که چه میدونم شب شنبه پیاز خوردن، نمیدونم شب جمعه که راحت داره، شب دیگه نمیدونم مستحب، مثل پیاز خوردن و نون و پنیر سبزی و پای راست به مسجد گذاشتن و پای چپ به بیت الخلا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، واقعا آدم اصلا شرمش میاد. آخر والا هر حرفی میخواین بزنین بزنین دیگه بابا، به ائمه کار نداشته باشین، بزنین این مردم خودشون تکلیف خودشون رو با اماماشون روشن کنن. آخه چه حرفی میزنی؟ آخه زیارت امام رضا فرض کنید که مستحبه ولی نماز جمعه واجبه، خب برای چی؟ چی گیرت میاد؟ چی گیرت میاد حالا این حرف رو زدی؟ نماز جمعه زیاد میشن؟ واسه این ناراحتی نستی؟ تو باید همه مردم رو به زیارت امام رضا سوق بدی. آی مردم ترک نکنید، آی مردم واسه نماز جمعه خودتو میخوری؟ ها؟ یا اینکه نه چون سر امام رضا شلوغ شده میخوای یه خود خلوت کنی. اما تو غافلی و امثال تو غافلند که اینی که مردم به سمت امام رضا میرند به خاطر پیوند قلب با ولایته که دارن میرن. اینو نه تو و نه بالاتر از تو نمیتونن از مردم بگیرن. این پیونده که مردم رو به امام رضا میکشونه نه به جای دیگه. این پیوند پیوند قلبه، این کشش کشش از راه قلبه. چرا در اول محرم همه یه دفعه راه میافتن، از بچه شیرخوار گرفته تا پیرمرد 98 ساله همه راه میافتن به سمت عزاداری و بزن؟ چرا قلب راه میافته؟ تصرف در نفوس داره میشه، تصرف در قلوب داره میشه. این قضیه. وقت ما به جای اینکه بیان مردم رو دعوت بکنیم به این عمومین ها، میگیم چرا اینجا نمیان؟ میان بیان نخوا نیا، هر کی تکلیف خودش رو میدونه.
صورت اینکه فهمیدیم که استحباب گاهی وقتا از وجود مهمتره، از بر اساس ملاک شما این فرمایشو میفرمایید، چه اشکالی داره که فقیهی هم که میگه صلات در حمام عقل و ثوابنه، میگه من ملاک صلات رو دیدم که یاد خداست، ملاک مرکوزیت کومه در حمام هم دیدم، میگم اینا که با هم واکنش میدن اون ذکر خدا غلبه میکنه، نتیجهش اینه که این فتوا میده که عقل و ثوابنه شد. اونم با ملاک همین حرف رو.
خب خدا این ملاک رو بلد نبود؟ حالا این فقیه نیاز داشت که بیاد با هم دیگه نگاه کنه؟ خدا که از فقیه ملاک رو بهتر بلده.
به همین طریق تو استحباب همین میاد. خب همین گاهی وقتا استحباب از وجود مهمتره، خدا خب بهتر بلده، ولی از لسان دلیل اینو شما به دست میارید، از ملاک به دست میارید.
ببینید وقتی خدا به طور کلی امام میگه که لا تسلم علی من فی الحمام، وقتی امام این حرفو میزنه شما به امام چه میفرمایید؟ میفرمایید که آه حمام تو حمام داریم، در یه حمام یه جوره، در یه حمام یه جوره دیگه است، یا مردمی که تو حمام هستن تفاوت دارن، یا کیفیت. حضرت میفرمایند که به مصلی سلام نکن. اینی که میگن به مصلی سلام نکن، آیا از امام باید بپرسیم مصلی فرق میکنه؟ شما مصلی باشید، ولی خدا مصلی باشه، یا فرض کنی که مردم عادی مصلی باشن؟ لا تسلم علی، فرض کنی که علی مصلی، تمام شد رفت. یا اینکه عمره، وقتی که میگه عمره مفرده انجام نده در یک ماه بیش از یک بار، این که انجام نده، حضرت به کی میگن انجام نده؟ به ابی بصیر میگن انجام نده، به زراره میگن انجام نده، به من میگن انجام نده، به شما میگن انجام نده. هیچ فرقی هم در اینجا چیزی نمیذارن، امتیازی هم نمیذارن. این چه چیزیست که ما ملاحظه کنیم؟ خود اون موارد را خود امام فرض بکنید که چیز میکنه، اون متوجه میشه، انسان خودش این مطلب را متوجه میشه. فرض کنید که همون سلامی که بر، فرض کنید که خطیب هست، یه وقتی خطیب صحبتش تمام شده میخواد بگه آه دیگه صلواتی هم بفرسی، آه نمیدونم فلان، در یه همچین وضعی من میام میگم سلام علیکم، اینو دیگه نمیشن سلام بر خطیب. سلام بر خطیب در جاییست که داره حرف میزنه، وقتی داره حرف میزنه، حرفشو داره پیگیری میکنه، مردم دارن گوش میدن، با چه ملاکی این سلام استحباب اقل و ثوابن داره؟ با کدوم ملاک؟ اصلا معنا نداره که اصلا در اینجا بسه چیز باشه. لذا اینی که شما میفرمایید درسته، در جایی که صورت مسئله تغییر کنه، اون شخصی که در حمامه، فرض کنی که اگر از کارش فارغ شده حالا میخواد بره دوش بگیره، حالا که میخواد بره دوش بگیره یه دفعه شما تو رابش به خود میگه سلام علیکم، اونم میگه علیکم سلام، جایی هم مطلبی بر نمیخوره، صورت مسئله تغییر کرده. یا اون کسی که فرض کنی که در نماز، در نماز که نه، در نماز که صورت مسئله بده چی، یا اون کسی که فرض کنی که در حال خطیبه، کراهت سلام به خطیب در حالی که داره صحبت میکنه، حالا اگه فرض بکنی که خطیب یه سکتی در صحبت خودش ایجاد کرده، یه فاسده ای مثل اینا که فقط خسته میشن دعا میخوان یه لبان آب بخورن، آقا یه صلوات بفرستن تو خود فرض کنید که یه آبی در همین هین یکی من میگه سلام علیکم، من جواب میده و مطلب به جای بر نمیخوره، چون مردم دیگر از پیگیری اون مطلب توقف کردن و میخوان به مسئله دیگه بپردازن. توجه کردید؟ خب حالا در یک همچنین جایی مسئله چیه؟ این به همونطور که عرض کردم اصل مطلب این است که خود نفس فعل در اینجا میبینیم خود این فعل دارای عبادت، عمره، خود عمره رو شما در نظر بگیرید فی حد نفسه، صرف نظر از این که مکرر باشه غیر مکرر باشه، عمره عمره فرض بکنید که از ابن الهل باشه یا عمره نفس، عمره فی حد نفسه چیه؟ التوتر الالله و التوجه الی به شراشر وجوده، این میشه چی؟ این میشه عمره. از لبکی که میگیم این کجاش بده؟ چه اشکال داره؟ خود صلات فی حد نفسه کجاش بده؟ از صلات و خیر و موضوعه اول ها تکبیر و آخر. خب وقتی که آدم تکبیر میگه توجه به خدا پیدا میکنه، مگه خدا بدش میاد؟ مگه نماز بده؟ مگه روزه بده؟ چرا روزه در روز عرفه اگر باعث بشود که انسان دعا را بخواند که راحت داره، با اینکه این همه استحباب راجع به روز عرفه آمده، خود نفس روزه که اشکال نداره، ضعف پیدا بکنی ایراد پیدا میشه. چرا؟ چون اگر ضعف پیدا بکنی یه برکات و مسائلی در دعای عرفه هست که اون از استحباب و اون تقربی که روزه برای تو به وجود میره او بیشتره، باید از دستت میره. ازا فقط روزه گرفتم هم تو بیحال میافتی تا غروب، بعد هم غروب بیان قنداق و چای دهنت بذارن فرض کنی که در بیاد. ترجمه کنی تمام دعایی که امام حسین خونده و فلان این چیزا که اصلا یک سال باید بیاد بگذره تا آدم بیاد در اون روز و در اون نقطه و بخوان این دعا را بخونه و خب اون از فیوزاتش و مسائلش بهره‌مند بشه، این میشه از دست میره. دوباره که به دست نمیاد دعای روز عرفه، مال روز عرفه اشکال نداره آدم بخونه، روزهای دیگه نه، نی اون حالی خاصی که برای انسان در اون موقع اتفاق میفته فقط مال همون روزه، دیگه تکرار نمیشه. ولی روزه رو شما هر روز میتونی بگیری، اشکال نداره، به جایی هم بر نمیخوره. پس بنابراین نفس خود عبادت در اینجا صرف نظر از مسائل و خصوصیات شامل نفس عبادت در اینجا چیه؟ مورد رضای شارعه. این یه مسئله. مطلب دیگر این که همین عبادت که در خصوصیت در خود ذات خودش این موجب تقرب و موجب توتل است، به واسطه یه شرایط مختلفی که پیدا می کند شامنید مورد رغبت بیشتر یا مورد کراهت شارع قرار می گیره به خاطر اون جهات مختلف که خب اینم مثالهاش. خب مثالهای مختلف شما فرض بکنید که در یک جا بیاد، حالا فرض بکنید که نماز بخواید بخونید در یه جا، یه جایی که محل رفت و آمده بخواید نماز، مردم دارن از یه جا میرن، شما صاف اینجا سیخ وایسادی اینجا میگین آخه میخوام مستحب بخونم نماز بخونم جا ادلیل عرض و مسجدان و تورا باوری خود اون وقتا نفه منه میخوام اینجا هم جمع میگم اینجا وایسم بخونم. خب این چی باعثه؟ این صد معبر و گرفتگیه. آقا مردی که باشه برو دومه دونورتر برو سمه دونورتر بخون دیگه، حالا جو الادیال عرض و مسیحان و تورا فقط همین یه جا شد، همه جا ازت گرفتم باشه برو اونجا فرد کنی که بخون، درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه مورد چی؟ یعنی خود شارع در اینجا ملاحظه کنه، فرض کن طرف هم قصد قربت داره، همچین میره تو خدا که اصلا نمیشه درش رو برد، میگه الله اکبر میگه و چششو میبنده و چشمشو میبنده و نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم، فرض کنی که تقربش هم حالا دیگه میرسه به، درست شد؟ از اون نظر به اصطلاح بحث نیست، ولی بالاخره این عمل که داره از در اینجا قرار میگیره این عمل یه عملیست که در نزد عقلا مذموم است و کاری را که عقلا مذموم بدونن شارعم اون عمل را مذموم میدونه. میگه من اینو ازت قبول ندارم. لا تسلف شارع اینجا میاد. شارع شارع مال رفت و آمد. آقا رفت و آمد ماشین، رفت و ترافیک ایجاد میکنی، مزاحمت داری ایجاد میکنی، لا تسلف. گرچه اگر بخواند میگه باطل نیست، اگر نماز ظهر شما در شارع بخونی باطل نیست، ولی کراهت داره. این نه معنی که اقل و ثوابنه، اصلا ثواب نداره، هیچ ثواب نداره. یه عملی انجام دادی فقط رفع تکلیف کردی، یعنی اون وجوب. خیال نکنی که به اون وجوب ثواب میدن، نه ثواب نمیدن، ثواب نمیدن، فقط در اینجا عقاب برداشته میشه. یعنی بر این عملی که تو الان در این شارع انجام دادی به اندازه سر سوزنی تقرب پیدا نکردی، فقط تکلیف عقاب برداشته میشه. این مقدار به تو اجازه داده شده. البته در بعضی جا نه، یه کتک هم داره، حالا این چیز نیست، حالا فعلا بحث کتک نیست، فعلا ثواب نمیدن. یا اینکه سلام وقتی که میکنی به یه خطیب، اونم واجب جوابت بده، اما آیا ملائکه بر این سلام تو ثواب می‌نویسن؟ احبدا نمی‌نویسن. هم سلام کردی، هم مورد اعتراض مردم قرار گرفتی، و هم این که هیچ نتیجه ای هم و ثوابی هم بر تو مترتب نیست. یعنی همین خسرت دنیا و آخره، همینو میگن دیگه، هیچی مترتب نیست. درست شد؟ پس بنابراین ظروف مختلف است که می آید، و این ظروف خود فعلی را که فی حد نفسه مقرب است، اون فعل را مقعد می کند به واسطه اون شرایط و به واسطه اون ظروف. پس بنابراین در یک همچنین شرایطی این فعل باز چیه؟ میشه فعل مبغوض، چون خود فعل به واسطه شرایط جهت پیدا میکنه. فعل بدون شرایط که ما نداریم. هر فعلی را از افعال در نظر بگیری و هر عبادتی رو در نظر بگیری، بالاخره در تحت یک شرایطی قرار میگیره که اون شرایط صورت مسئله اون مورد رو برای شما بیان میکنه. گاهی اوقات ما خدمت مرحوم پدر رو میرسیم، مرحوم آقا رحمت الله علیه میرسیم، می‌دیدیم که دارن چیز میکنن، هم نگاه میکنن، سلام علیکم، سلام علیکم، آقا کجا بودیم؟ گاهی اوقات میرفتیم میدیم مشغولن، اصلا صدامون در نمیاد، سلام هم نمیکردیم. اگه سلام میکردیم سرشو بلند میکرد و جوابونو میداد و خب حال شما چطوره، ولی چی بود؟ میدیدیم که مطلب از دست در میاد. در بعضی از اوقات میرفتیم پیششون تا میخواستیم یه حرف بزنیم، باشو برو، حالم مقتضی نیست. گفتم یه دفعه قضیه، یکی میخواست از ایشون یه دستوری بگیره و خلاصه یه چند روزی همینطوری خلاصه آخرش عصبانی شد و گفت آقا این رسمشه. ما شروع کردیم دستش انداختن، گفتم آقا حالا یک هفته دیرتر به فنا برست، اصلا یه اتفاق نمیفته. حالا گیرم که یه هفته دیرتر شما به فنا برست. آقا اینجوری جواب گفتم دیگه، گاهی اینجوری میشه. حالا این چه اتفاق افتاده که نمیدونه بیچاره که ما رفتیم دو دفعه، گاهی اوقات در بعد از اوقات میرفتیم تا میخوادم جورو حال ندارم، خودمون دیگه میفهمیدیم حال دارن یا نه. من الان خودم گاهی اوقات تلفن رو میزه، همین تلفن رو میزه، شخص تلفن میکنه، منم دارم میبینم که تلفن میکنه، حال جواب دادن سلام علیکم ندارم، هم تو میشینم نگاه میکنم، بذارم بذارم که داری خوب میزنی، قشنگ اینطوری تلفنش میکنه، زنگم میزنه، من تا هم بعد میگه آه تلفن کردیم نبودی، گفتم نخه بودم، اتفاقا هم دیدم، ولی حال برداشتن نداشتم. نداریم دیگه، دعا کن حالش پیدا بشه، برمیداریم با چاق سلامتی هم میکنم. خب وقتی نیست آدم دیگه به خودش تحمیل که نباید دیگه بکنه. خب چی؟ الان میفهمم اون موقع محمود پدر اون یه قوده توی چه حال و هوایی. یعنی وقتی میرفتیم میگفتیم سلام، از اون حال در میومد. نباید سلام کرد، حتما سلام کرد، باید بره. خب آدم بیاد یک ولی خدا، یک بزرگی رو از یک حال و هوایی در بیاره بیرون، این صحیح نیست، درست نیست. و چه میدونیم اونا کجا هستن، در چه افقی هستن، در چه مثلا سلام علیکم کوفت، سلام علیکم خب بزر وقت دیگه، چه وقت دیگه بیا سلام علیکم. نه میخوام خدمتون عرض ارادت کرده باشیم، خدمتون اصطلاحی کرده باشیم. خب این هم به اصطلاح یک مسئله.
این لات و سلف الحمام با لات و سلف الشاره فرقش چیه که تو اولی مجزی نمیدونیم، تو دومی مجزی میدونیم، تو هر دو هم نهی رسیده؟
نه اینطور نیست که مجزی سلام، اینطور نیست که مجزی نباشه، هر دو به اصطلاح چیزه. بله تکلیف مسخطه، ولی کم فایده ای نداره، نتیجه متعتر نمیشه برش. خیلی کم، خیلی. حالا علت چه عرض میکنم؟ مطلب سومی که در اینجا در راستای این دو مطلب باید بهش برسیم، ظاهرن که وقتم تمام شده، اینه که در این گونه موارد شارع به لحاظ حسن فاعلی در اینجا ارفاق کرده. اینه فقط مطلب. خود فعل در اینجا دیگه حسنی نداره، فعل حسن نداره، مورد موردی است که این فعل نباید انجام بشه. شرا خود فعل حسن داره، نه اینکه نداره. خود فعل فی حد نفسه عبادتون، خود فعل فی حد نفسش چی؟ عبادتون، اما عمرتون، اما صلاتون، اما تسلیمون، اما غیر. ولی در این شرایط به خصوص، این شرایط به نحوی حکومت داره بر نفس اون صلاح فعل، که اون صلاح رو از اون فعل گرفته، حاکمه بر چی شده؟ بر اون شده و صلاح گرفته. اما به خاطر رعایت حال این، به خاطر اینکه این خوشش میاد، به خاطر اینکه دلش میخواد این عمره را انجام بده، به خاطر اینکه دلش رو نشکنه، میگه عیب نداره اگر میخوای انجام بدی. اینو شما روش یه قدری تأمل کنید تا انشاءالله یه توضیحی راجع به این قضیه بدیم. پس بنابراین برگشت مسئله از حسن فعلی در این مورد برمیگرده به حسن فاعلی، و الا اون چرا که فقها ها گفتن که اقل و ثوابنه، هیچ دلیلی برش نیست.
خصوصیت
شهر
هم تأثیر در ملاک داره، مثلا خصوصیت ما، خود ما ها که فرض کنیم مثلا بین دو تا ماه اگه یک روز فاصله باشه عمره انجام دادن،
نه هر ماه اشکال نداره، اون فقط در یک ماه وقتی ماه جدید است ارتباطی به ماه قدیم شهر جدید،
مثلا در یک ماه باید اقلش 10 روز باشه، ولی در بین دو ماه اگه یک روز فاصله باشه اشکال
نداره. نداریم هم چیزی رو،
مثلا ماه شعبان و رمضان
خب نداریم، ما در روایات به طور کلی داریم، خصوصیتی برای رجب و اینها نداریم که در رجب ایراد نداره در چیز داره. در هر ماه شما 29 همه یک ماه قبلی رو، مثلا ربیع الثانی رو، شما یه عمره انجام بدین، فرداش که فرض کنین که 30 یا اول فرض کنین که جمادی هست، میتونی یه عمره انجام بدی. خب ماه جدیده، تو یک عمره مال یک ماهه، یعنی یک ماه را پر میکنه. چه اون عمره در اول ماه انجام بشه تا آخر ماه پر میکنه، چه در آخر ماه باشه تا اول ماه پر میکنه، اول ماه خودش. لکل شهرن عمرتون، وقتی لکل شهرن عمرتون هست، این در هر جایی از این ماه میخواد انجام بشه، چه بیستون اون ماه جدید، شهر جدید که ارتباطی به شهر قدیم هست.
تأثیرات نفسانی که روی انسان میذاره اینجور هست
دیگه. بالاخره اینها یه مطالبی حالا میگیم، این جهتش رو میگیم که این چه جهتی داره و اینها. بله یه مسائلیه که خب این شاره که بی جهت نمیگه، اینها یه حساب و کتابهایی هست، ما همین طوری میام چیز میکنم. یکی از افراد بود تعریف میکرد، بود رفته بودم برای عمره، یعنی از قول یه شخصی نقل میکرد، رفته بودم برای عمره، گفتم یعنی چی اینا که از طرف چپ شروع میکنن، من میخوام از طرف راست شروع کنم طواف انجام دادن. میگم یک چند قدم رفتم دیدم اصلا نمیتونم، اون چنان سنگینی بر من آمد و اومد فضای مرا گرفت که دیگه دیدم اصلا قدم رو نمیتونم اصلا از قدم بردارم، اصلا اونجا قفلش کردم بیچاره. حالا من میخوام این یه تواب آدم همچه خیلی اهل دین و فلانی نبود، یعنی اگر هم ولش میکردی از طرف راست هم انجام میداد، خیلی برایش مسائل خیلی مشکل نبود، ولی خواستن بهش بفهمونن که حساب کتابه. میگه دیدم یه چند قدم ورداشم دیدم دیگه نمیتونم، اصلا دیگه پام قدرت به حرکت نداره. دوباره شروع کردم از شب تام مثل روحک افتادم همینطوری دارم میرم، خودم اصلا دارم به اصطلاح حرکت میکنم. اینا حسابه، بی جهت که نیست. وقتی امام میفرماید امر را انجام نده، خب یه حسابی داره میگه چی تو، ولی امام که بعدش نمیاد ما به یک تقرب و به یک تجرد و به یک نورانیت و به یک بها و ثوابه استا برسیم.
حتی برای خودشون هم بوده،
یاله خودشون هم بودم نمیدادم. خب بله،
دلیل مسقط بودن چیه وقتی نهی داره؟ نهی لاکو سله رو داریم، چرا نمود مسقط؟
خب اون وقت در اینجا از ادله دیگه، از ادله دیگر باید استفاده کنیم که آیا این موجب سقوط میشه یا نمیشه. از خود این نه، خود این دلالت در این میکنی که این مجزی نیست، بلکه از جای دیگه وقت انسان میتونه که این مسئله رو به دست بیاره.
یا